حضور بیشتر دانش آموزان در فضای مجازی که البته بخشی از اون به خاطر آموزش از راه دور و آنلاین هستش، میبینیم که استفاده از اینترنت بین اونا خیلی بالا رفته. خب این اتفاق میتونه چندین پیامد داشته باشه که یکی از اونها آسیب‌های جسمانی هست که به گردن و ستون فقرات کودکان و نوجوانان آسیب میزنه و در ادامه میتونه آسیب‌های روانی هم در پی داشته باشه که اعتیاد به اینترنت یکی از این آسیب هاست. یه سری علائم داره مثل عدم کنترل زمان، بی اهمیتی به گذشتن زمان، تمایل شدید به چت و بازی‌های اینترنتی و آنلاین، پناه بردن به فضای مجازی هنگام ناراحتی و بروز مشکلات از علائم این آسیب هستش و به نظر بهتره که حواسمون باشه که حالا که این فرصت استفاده از اینترنت و آموزش آنلاین در اختیارمون هستش، تبدیل به تهدیدی برای رفتار و سبک زندگی فرزندانمون نباشه و شاید بهتر باشه از برنامه‌ها و روش‌هایی برای محدودسازی این ابزار استفاده کنیم تا نتایج بهتری برامون داشته باشه.
بله، و خبر دیگر؟
خبر دیگر هم در مورد یکی از پیامدهای بحران کرونا در سنگاپور هستش که تبدیل به ازدواج از راه دور شده. داستان اینه که سنگاپور قصد داره در جلسه بعدی پارلمان این کشور که 15 اردیبهشت ماه برگزار میشه، لایحه‌ای رو بر بررسی پیشنهاد بده تا امکان ازدواج محضری و ازدواج مسلمانان از راه دور با استفاده از فناوری در جریان بحران کرونا اتفاق بیفته. در واقع هفته آینده این کشور وارد 4 هفته اعمال تمهیدات سخت در مهار کرونا میشه و قرار همچنان هم ادامه داشته باشه. به همین خاطر تصمیم گرفتن مسائلی مانند ازدواج به خاطر این شرایط خیلی عقب نیفته و از راه دور هم ممکن باشه. وزیر توسعه اجتماعی و خانواده سنگاپور گفته که اگه همه چیز خوب پیش بره، این طرح رو به عنوان گزینه در اختیار زوجهای جوان قرار میدیم تا بتونن زودتر ازدواج کنن.
ان شاء الله که عاقبت بخیر بشن. و خبر دیگر؟
خبر دیگر من توی این روزا که خب بیشتر تو خونه ایم و زن و شوهرها بیشتر با هم در ارتباط هستن، فکر کنم خبرش بی ارتباط نباشه، این که تحقیقات نشون میده روابطی که به مدت طولانی ادامه داره و روابط خوبی هم بین زوجین هستش، در سنین پیری و در سنین پیری هم از رابطهشون راضی هستن، دو تا ویژگی مهم داره که این دو تا ویژگی توی هر دو طرف وجود داره. یکی بخشش، یکی مهربانی. یعنی که یکی از این ویژگی‌ها در یکی از زوجین وجود نداشته باشه، احتمالاً به این موفقیت نمی‌رسه. شاید بهتر باشه که این ویژگی‌ها رو در خودمون تقویت کنیم تا در سنین پیری هم بتونیم از کنار هم بودن لذت ببریم.
بسیار همالی، ممنونم از خبرها و تا فردا با شما خداحافظی میکنم. خانم خواننده زده، خدا نگهدار. 9:33 است.
ساعت 9 به وقت این خونه، همراه خونواده غرق شادی و خنده، ما چشم به راه شماییم، پس لطفاً آدرس این خونه رو فراموش نکنیم. توی کوچه پس کوچه های اف ام زنگ خونه شماره 90 رو بزنید.
خب دوستان عزیز، میدونید که ما یکی از بخش‌های برنامه‌مون رو برای شما اختصاص دادیم، برای مشارکت شما با برنامه خانه و خانواده. این بخش با من بخون نام داره. شما عزیزان میتونید بخشی از یک کتاب رو که خواندید و مناسب میدونید که در برنامه خانه و خانواده دیگر عزیزان هم با این کتاب آشنا بشن، این بخش رو برای ما بخونید، ضبط بکنید و با همکاران من در ارتباط باشید تا چگونگی ارسال این فایل رو به شما بگن. فقط عزیزانی تماس بگیرن و اعلام آمادگی بکنن که امکان ضبط اون کتاب رو دارن، چون قرار هست که شما اون رو ضبط بکنید و ما در برنامه پخش بکنیم. پس اگر این امکان برای شما مهیا هست، به 3900 عبارت با من بخون رو ارسال بکنید و یا در فضای مجازی صفحه برنامه خانه و خانواده رو با همین نشانی خانه و خانواده دنبال بکنید. امروز جواد اکبری با من بخون.
هر روز سفره های رنگین با خورش های
چون آبون و بارون آفش
من احساس کرد بسیار قوی دماغن در زمین ریشه دوانده است.
با من بخون.
شب و به فضا برسون، عاشق بکش جانانشو.
سلام، وقت شما بخیر. من جواد اکبری هستم و امروز میخوام ازتون دعوت کنم که با من کتاب بخونید. من قرار بخش هایی از کتاب ما میخواهیم یک خانواده باشیم نوشته ابوالقاسم پزشکی رو براتون بخونم. در حالی که دختر کوچک خردسال یک ساله خود را در آغوش و در دست دیگرش بغچه‌ای داشت که مشخص بود باید خیلی سنگین باشد، به شهر وارد می‌شد. پسر 3 ساله‌اش برای اینکه از او جدا نشود، مبادا در میان هیاهوی گله حیوانات و جمعیت آدم‌ها گم شود، دامن پیراهن پدر را با فشار زیاد در مشت کوچکش می‌فشرد و پا به پای او حرکت می‌کرد. اما کاملاً مشخص بود که مانند پدر خواب‌آلود و بی‌رمق است. هر دو ناامید و درمانده و خسته از راه طولانی مسافرت و شلوغی ورودی شهر و عبور از چند خیابان خاکی کم عرض و کوتاه، به مقابل خیابانی که به داخل بازارچه منتهی می‌شد رسیدند. مرد لحظه‌ای ایستاد. در نتیجه پسر بدون اراده با پدرش برخورد کرد، ولی هیچ کدام اعتراضی نکردند. مرد جوان به اطراف نگاه کرد تا مطمئن شود نشانی را درست آمده است و اشتباه نمی کند. پسرک این لحظه را غنیمت شمرد، سرش را به پای پدرش چسبان و چشمانش را بست تا استراحت کوتاهی کند، اما دامن پدر را رها نمی کرد. مرد پس از برانداز کردن محیط با اطمینان کامل وارد بازارچه شد. پسر به سختی توانست تعادل خود را حفظ کند. از این رو مشت خسته اش پیراهن پدر را رها ساخت، اما دوید و هر طور بود با دست دیگر دامن پیراهن او را گرفت. به همراه پدر با حالتی بین دویدن و راه رفتن تند حرکت کرد. اگه شما هم مایلید با صدای خودتون کتاب مورد علاقتون رو به دیگران معرفی کنید، کافیه عبارت با من بخون رو ارسال کنید به 30900. ممنون که همراهیم کردین. روز خوبی داشته باشید. یا علی مدد.
نه 38 دقیقه است و شما شنونده خانه و خانواده از رادیو ایران هستید. موضوع گفتگوی ما با هم امروز این هست که از شما پرسیدیم شما چطور خانواده رو خوشحال میکنید. از راهکارهاتون برای ما هم بگید. راههای ارتباطیمون 220-486 220-5009 که تلفن های ماست و شماره پیامکمون 30900. خیلی از عزیزان به خوشحالی جمعی فکر میکنن و چقدر لذت بخشه وقتی که بدونی که همه هموطنانت خوشحالن، حالشون خوبه و احساس رضایت دارن. به این خوشحالی میگن خوشحالی واقعی. و چه خوشبختن آدمهایی که میتونن در خوشحالی جمعی دستی داشته باشن در خانواده‌ای به نام ایران.
هر پنجره دیده توست شهری را چون می نگرم، لبریز از این زندگی و شور و عشق تو به سرم. اندیشیده به تو زیباست ای وطنم.
ما در بخش خانواده‌ای به نام ایران سراغ داستان زندگی آدمایی میریم که به خانواده‌ای بزرگتر از خانواده خودشون فکر میکنن. خانواده‌ای به وسعت یک ایران.
اندیشیدن به تو زیباست، زیباست، زیباست. اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم.
خانواده بزرگ ایران سلام، روز شما بخیر. امروز هم همراه شما هستیم و از اونجایی که به تازگی روز معلم رو پشت سر گذاشتیم، قراره با یکی از معلم‌های کشورمون آشنا بشیم که توی استان خوزستان ساکنن. ماجرای این معلم شنیدنیه، پس دعوتتون میکنم که همراه ما باشین.
مریم ابوالحسینی هستم، 34 سال سن دارم و 10 سال نیروی رسمی اداری آموزش پرورش استثنایی هستم. در منطقه بندر امام خوزستان فعالیت میکنم. امسال معلم پایه سومه کم توان ذهنی دانش آموزه استثنایی هستم. امسال با توجه وضعیت کرونا آموزش ها از اسفند ماه به صورت مجازی تقریبا تشکیل شد، که خب دانش آموزا آموزش هاشون رو از طریق تلویزیون هم میتونستن دریافت کنن، ولی متاسفانه دانش آموزای استثنایی هیچ شبکه بهشون اختصاص نیافت و فقط برنامه های دانش آموزای عادی رو برگزار کردن. به همین خاطر تمام بار کلاس های مدارس استثنایی بر دوش خود معلم ها قرار گرفت. من کلاسم 9 تا دانش آموز داشت که 8 از اونها از سیستم مجازی برخوردار بودن و آموزش ها رو به صورت مجازی و بعد در سامانه شاد دریافت میکردن. فقط یکی از دانش آموزان به نام محمد حسن بود که متاسفانه دسترسی به گوشی هوشمند یا تبلت نداشت و میدونستم که ممکنه فرصت طلاییش رو از دست بده، پس با مدیریت مدرسه هماهنگ کردیم و اداره و به این نظر رسیم که بهترین راه اینه که آموزشش رو در سایه تمام مراقبت‌های بهداشتی به صورت حضوری ادامه بدیم. دیگه من هفته یک بار کمتر یا بیشتر مجبور می‌شدم بهش سر بزنم، درس‌ها رو براش توضیح بدم، مخصوصاً ریاضی رو، و نذاریم که درس‌هاش رو عقب بیفته. چون توی استثنایی مسئله‌ای که وجود داره، بچه‌ها وقتی یک مدت از اون آموزش دور می‌افتن، تمام اون آموزش‌های قبلی رو فراموش میکنن و دوباره خیلی زمان بیشتری احتیاج دارن اون آموزش‌های قبلی رو دوباره به یاد بیارن. پس ما این فرصت طلایی رو به هیچ عنوان نباید از دست بدیم. و خدا رو شکر محمد حسنم با بقیه بچهای کلاسم تونست درس‌ها رو تموم کنه، نمونه سوالا رو دریافت کرد و من هفته گذشته امتحانارم ازش گرفتم و الان داریم مرور انجام میدیم.
شما برای اینکه برای آموزش محمد حسن تشریف ببرین چی شد که تصمیم گرفتین این کارو بکنین؟
خب اینکه معلم وظیفه نداره فکر نمی‌کنم برای معلم‌های استثنایی تحت هیچ شرایطی امکان پذیر باشه، چون واقعا معلم‌های استثنایی برای یک چیز خیلی فراتر از اون چیزی که بقیه کار می‌کنن تلاش می‌کنن. نه تنها من شاهد بودم که تمام همکارای من واقعا با جون و دل برای دانش آموزاشون مایه می‌ذاشتن. اون همکار که با نابینا دانش آموزای نابینا داره، اون همکار که با دانش آموزای ناشنوا داره کار میکنه، هیچ وقت آموزش مجازی نمیتونه انقدر براش مفید باشه. پس مسلماً اونم یه کاره خاص و نبوغانه خودش رو نشون داده و انجام داده و ما معلم‌ها احساس میکنم عشق سرلوحه کارمونه. اگر به این شغل عشق نداشته باشی و واقعا اون دانش آموز رو مثل بچه خودت ندونی، هیچ وقت این رشته موفق نمیشی. خب فرقی هم بین استثنای عادیش بودنش نیست، اما خب استثنای یه عشق دیگه وجود داره دیگه، چون شما دانش آموز از یه سری معلولیت‌های خاصی برخورداره و شما احساس می‌کنی خیلی در قبالش وظیفه بیشتری داری. من اگر این کار نمی‌کردم حقوقم پابرجا بود، اگرم هزار برابر این کارم بکنم حقوق من بالا و پایین نمیشه مسلماً، اما چیزی که وجود داره وجدان کاری، عشق به کار و احساس مسئولیت شدید هر معلم نسبت به دانش آموزش. و اینکه ما اول از همه این دانش آموزا رو فرزندای خودمون و عضو اصلی خانواده‌های خودمون میدونیم و بعد حکم معلم برگردانشون داریم.
اینکه حالا شما توی مدارس استثنایی مشغول به کار بشین انتخاب خودتون بود یا نه حالا اتفاقی پیش اومد؟
شاید باور نکنید، اما من کار کردن تو مدرسه و معلم بودن و مخصوصا استثنایی جز آرزوهای بچگی بود، چون من البته پدرم اینا هم معلم های استثنایی بودن و بازنشسته اداره استثنایی هستن، عمه ها پدرم اینا، و الانم تحت شرایطی حاضر نیستم حتی یک لحظه از اداره استثنایی و کادر استثنایی خارج بشم. درست سختی کارش خیلی بیشتر از مدارس دیگه، اما انقدر انرژی و عشق توی مدارس زیاده که آدم حاضر نیست حتی یک لحظه شو با هیچ جای دیگه عوض کنه.
درود بر شما مردم شریف و عزیز ایران. از رادیو ایران برنامه خانه و خانواده رو میشنوید. امروز از شما خواستیم که شما برای ما بگید چطور خانوادتون رو خوشحال میکنید.
خوشحالی یک خانواده به نظر من بستگی به مادر خانواده داره. وقتی که مادر خانواده یک خانه مرتب و منظمی رو آماده کنه، همه چی سر جای خودش باشه، وقتی که همسر و فرزندانش وارد خونه میشن، به چیزایی که نیاز دارن در دسترسشونه، سردرگم نیستن، دنبال وسایلشون بگردن، همه چیز مرتبه، این یه خوشحالیه که برای همه هست. اضافه بر این خوشحالی من اینه که فرزندانم دور هم جمع بشن و منم با کمال اشتیاق، با کمال میل بهترین غذاهایی که میدونم دوست دارن تهیه کنم و با اخلاق خوب و با برنامه مرتب و منظمی که همه رو خوشحال کنه، آنها رو خوشحال میکنم.
آقای ولی الله قزنفری گفتن من خانوادم رو دوست دارم و در برنامه شما میخوام از همسرم معذرت خواهی بکنم. باریکلا به شما که عذرخواهی کردن رو بلدید و خانم نازنینتون حتما شنیدن و انشالله که بخشیدن. من نمیدونم موضوع چیه ولی هرچی که هست میخواستید عذرخواهی بکنید. دوست دیگری از خوی گفتن که من 7 سال عمم رو ندیدم، خواستم از طرف برنامه شما بهش بگم که خیلی دلم واسش تنگ شده. کم کم هدف برنامه داره تغییر میکنه.
منبع خوشخلقی، مهربونی، محبت، صفا و صمیمیت خانوادم را خوشحال میکنم. وقتی خانواده خوشحال باشن خود انسان هم شاد و بانشاد میشه.
محمد تیموری گفتن من برای خوشحال کردن خانوادم براشون هدیه میخرم. مریم خانم گفته که من امروز اصلا حالم خوب نیست، ای کاش یکی بیاد و من رو خوشحال بکنه. چرا حالتون خوب نیست؟ همین که یه روز دیگه زندگی سهمت شده، نفس میکشی، تنت سلامت، تو این اوضاع ویروس کرونا بگو خدایا شکرت و حالت خوب باشه.
میخواهم با 5 مداد رنگی زندگی شادی بکشم، با زرد خورشید را که گرم کند دلها را، با آبی دریا را که پاک کند کینه ها را، با قرمز گلها را که هدیه‌ای باشد به خنده های زیبا، با سبز پیچکی را تا بکارم پشت پنجره فردا، و با قهوه‌ای بکشم خاک را تا در آن سبز کنم جوانه امید را. منصور نیکزاد، شیراز.
اسماعیلی شنونده یه برنامه از مشهد گفتن که من برای خوشحالی خانوادم، خانومم میگه فقط کار 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 منو خوشحال میکنه. انشالله که همیشه خوشحال باشید. وحید سهرابی گفته اسباب کشی میکردم به یه خونه خوشگلی که خودم به سلیقه خانومم ساختم و از همین جام البته میگم که خانومم عاشقتم. اینطوری خونهشون خوش رنگ و لعاب میشه و حال خانومشون و خودشون بهتر. دوست دیگری گفتن که بنده اگه بتونم شکم زن و بچه‌م رو توی این شرایط سیر نگه دارم، کل خانواده خوشحال و خندان هستن. 915-109.
اگه بخوام خانواده رو شگفت زده کنم که خوشحال بشن، سعی میکنم یه وقتایی که از محل کارم به منزل برمیگردم یه چیزایی بخورم، به خصوص چیزایی که به نوعی هوس کردیم بخوریم. خیلی وقت حالا به ویژه این مدت که قرنطینه بوده خیلی نتونستیم از منزل بریم بیرون، چیزایی که مدت ها ممکنه نخورده باشیم با خودم میبرم خونه، دور همی بخوریم و لذت ببریم و دقایق شاد بشیم. تشکر میکنم. ملیح چراقی هستم از قم. صبحتون طلایی.
آقای بابایی از اصفهان هم گفتن که من با آرامش و شاد کردن و امید دادن به خانواده اونها رو خوشحال میکنم. دوست دیگری فرمودن که من برای خوشحال کردن خانواده سعی میکنم از الفاظ خوب و قشنگ که با مردم حرف میزنم استفاده بکنم و بیشتر با خانوادم هم همونطوری صحبت بکنم، مثل جانم فداز، قربونت برم، عشقم و از این الفاظ استفاده میکنم برای اعضای خانوادم. خیلی هم عالی. بریم سراغ بخش کارشناسی برنامه‌مون و ادامه صحبتامون با دکتر حافظ باجغلی، روانپزشک. آقای دکتر ممنون از اینکه مجدد پشت خط ارتباطی ما هستید.
خواهش میکنم، من خیلی استفاده میکنم از برنامه‌تون و بسیار لذت میبرم.
بزرگوارید. من از پیامک یکی از دوستان استفاده میکنم، از اصفهان گفتن که من مدتی است خانومم احساس خوشحالی نداره، البته به دلیل این هست که در این شرایط یکی از در شرایط کرونا رو منظورشون بوده، یکی از اعضای خانوادهشون رو از دست دادن خانومم و هنوز نتونسته با این غم کنار بیاد و من نمیدونم برای خوشحال کردنش، برای حال خوبش چطور میتونم قدم بردارم. آقای دکتر ما بهتر دیدیم از همین مطلب شروع بکنیم بخش دوم صحبت هامون رو، که اگر زمانی میبینیم یکی از اعضای خانواده به هر دلیلی حال خوشی نداره چه کار باید بکنیم؟ چه رفتارهایی درسته و از چه رفتارهایی باید پرهیز کنیم؟
خب من در درجه اول به این سنونده عزیز و همسرشون تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که بتونن به زودی این دوران سخت سوگواری رو به بهترین شکل پشت سر بذارن. یکی از معضلاتی که ما توی این همه‌گیری داریم مسئله سوگ‌های حل نشده یا در واقع سوگ‌های مزمنه و علتش هم اینه که اونقدری که شایسته است ما نمیتونیم که عزاداری بکنیم به خاطر به هر حال مسئله فاصله گذاری اجتماعی. و یکی از توصیه‌هایی که من دارم به افرادی که در یک همچین شرایط سخت و دشواری هستن اینه که از هر شرایطی که بتونن سعی کنن استفاده بکنن برای سوگواری، برای عزاداری، هر چیزی که یادآور اون فرد از دست رفته هست رو جلوی چشمشون بیارن، برخلاف این باور اشتباه که گریه کردن خوب نیست و اجازه نمیدن به آدم سوگوار گریه بکنه و تلاش میکنن که حواس رو پرت کنن، اتفاقا برعکس هر چقدر که بیشتر سوگواری بکنه و در واقع این احساسهای منفی رو بیشتر تخلیه بکنه کمکش میکنه. این در واقع واقعا یکی از معضلاتیه که ما الان تو این شرایط داریم.
بله. و زمانی که میبینیم یکی از افراد خانواده مدتی هست که حال خوبی نداره، بعضی ها میان برای اینکه فرد رو آرام بکنن مسئله رو میخوان پاک بکنن، مسئله که حالا او ذهنش درگیره و یا باش داره دست و پنجه نرم میکنه، کلا مسئله رو پاک میکنه یا میگن چیزی نیست، اتفاقی نیفتاده. آیا اینجور حرف ها میتونه حال فردی رو که دچار بحران روحی هست خوب بکنه یا ما باید از روش و راهکار دیگری استفاده بکنیم؟
خب من معتقدم که بهترین شیوه مواجهه با واقعیت پذیرفتنشه، یعنی در واقع بخواید واقعیت تلخ رو یا یک مشکل رو بخواید که مدیریتش بکنید قدم اول پذیرفتنشه، بنابراین با پاک کردن صورت مسئله هیچ کاری از پیش نمیره. ولی توصیه‌ای که من میتونم بکنم به کسایی که درگیر یک مشکلی هستن که ذهنشون رو درگیر کرده اینه که بیشتر سعی کنن که زاویه نگاهشون رو به اون مشکل عوض بکنن و به جای اینکه خودشون رو مغلوب اون مشکل ببینن به این شکل تصور بکنن که خب این مشکل یک چیزیه که در واقع یک درسیه که زندگی داره بهشون میده، میتونن که درس‌های جدیدی ازش بگیرن، میتونن توانایی‌های ناشناخته‌ای رو در خودشون کشف بکنن. خیلی از افراد توانایی‌های ناشناخته‌ای رو در درون خودشون چه از نظر جسمی چه از نظر روانشناختی دارن که فقط در وضعیت مواجهه با یک مشکل بزرگ کشفش میکنن و این میتونه کلی بهشون اعتماد به نفس بده و قدرت بیشتر بده برای مدیریت بحران‌های بعدی توی زندگی. به هر حال این واقعیت رو ما باید قبول بکنیم که زندگی برای همه ما پر از سختی‌ها و مشقات و بحران‌هاست صرف داشتن این مشقات به معنای زندگی بد نیست. مهم اینه که ما خودمون رو قوی تر بکنیم، از مشکلات فرار نکنیم، چشم تو چشمشون بدوزیم و بتونیم که به بهترین شکلی که میتونیم از تواناییمون استفاده بکنیم که مدیریتشون بکنیم. توانمندی انسان اینجاست که تعریف میشه، وگرنه مشکلات که برای همه ما وجود داره.
بله آقای دکتر، در پایان گفتگومون چند راهکار میخواییم برای این روزها که گاهی واقعا ترس و استراب میاد سراغمون و خب تا یه حدی شد طبیعی باشه و بخشی از این ترس به قول شما روانپزشکان و دوستان روانشناسمون خوبه و باعث میشه که ما از خودمون مراقبت بکنیم، اما از یه جایی به بعد ما رو دوچار بحران میکنه و دست و پاگیرمون میشه. راهکارهای شما رو میشنویم.
من مهمترین راهکاری که به ذهنم میرسه اینه که حواس آدم ها به شیوه زندگیشون باشه و سعی کنن که الگوی شیوه زندگی رو به بهترین و سالمترین شکل ممکنش پیش ببرن. اگه که البته مسئله شیوه زندگی همیشه مهم بوده و هست، ولی وقتی که ما درگیر بحران هستیم بیشتر باید مراقب خودمون باشیم. بنابراین تغذیه مهم، تغذیه سالم خیلی مسئله مهمیه. واقعا یکی از بحران‌هایی که یکی از مسائلی که ما توی این بحران الان مواجهش هستیم مسئله افزایش وزن و چاقیه. آدم‌ها بیشتر توی خونه میمونن به خاطر فرار و رها شدن از استراب و خلق افسرده، ممکنه رو به پرخوری عصبی بیارن. خیلی باید مراقب باشن که این مشکل رو بشناسن و جلوش رو بگیرن که دچار پرخوری عصبی نشن. حواسشون به وزنشون باشه، تا اونجایی که ممکنه ورزش کنن. لزومی نداره برای ورزش کردن حتما بیرون از خونه باشن، میتونن که به ورزش‌های جایگزین داخل خونه فکر کنن. و مسئله دیگه‌ای که به نظر من خیلی مهمه اینه که درگیر فعالیت‌های هدفمند خودشونو بکنن. به هر حال این فضا زمان مناسبیه برای اینکه ما خودمون رو، استعدادهامون و علاقمون رو بهتر بشناسیم، با خودمون خلوت شخصی بیشتری داشته باشیم و به جای کشتن وقت با دیدن مثلا فرض کنید که سریال ها، یا فرض کنید نمیدونم کانال عوض کردن یا بازی کردن با موبایل یا چیزهای شبیه به این، سعی کنن هر کسی که اون چیزی رو که نسبت بهش اشتیاق بیشتری داره یا فکر میکنه که استعداد خاصی داره رو شکوفاتر کنه. به هر حال زمان مناسبیه که ما بتونیم یه فعالیت نسبتا جدی، نسبتا هدفمند رو در پیش بگیریم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر حافظ باجغلی روانپزشک. با شما خداحافظی میکنم.
ممنون از شما، خدا.
گاهی حال ما بده برای این که از خودمون زیادی توقع داریم، گاهی حالمون بده برای این که دوست داریم همه رو راضی نگه داریم. یادمون باشه آدم ها هیچ وقت نمیتونن رضایت همه رو کسب بکنن، پس زیاد بر خودتون سخت نگیرید. این روزهای سخت هم میگذرد. تا فردا خونه دلتون روشن، مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 10 صبح. شما رادیو ایران رو میشنوید. همطور که در بخش قبلی هم خدمتتون عرض کردم، امروز قرار رئیس جمهور کشورمون در ستاد ملی مقابله با کرونا سخنرانی کنم. به محض شروع سخنرانی به طور زنده از رادیو ایران شما شنونده خواهید بود. همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه از این شبکه رادیویی.
ایران را بشنویم. رادیو ایران.